أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در حقیقت دو وجه و دو بیان از مرحوم نراقی در بیان نفوذ قضاء مقلد تقریر شد که یکی عبارت بود از استناد قضاء مقلد به مجتهدی که او رو نسب بر قضا کرده و وجه دومی که عمده معتمد نراقی بود این بود که خود ارجاع به مقلد بعد از خصومت مترافعین نزد مجتهد، خود این ارجاع مندرج در اطلاقات ادله حکم حاکمه که به فرمایش ایشون به نظر آمد دو اشکال گذشت و مخصوصا وجه دوم ایشون رو که ایشون مطرح فرموده بود به شمول اطلاقات ادله قضا به نظرمون ناتمام بود و تفصیلش گذشت. اشکال دیگری که به کلام مرحوم نراقی به نظر میاد و نسبت به برخی از کلمات بزرگان دیگر هم این جاری و ساری است اینه که مرحوم نراقی در کلامش مدعی شد قضاء مقلد مصداق قضاء به علم و در حقیقت میشه این رو در کلام ایشان به عنوان وجه دیگری بر نفوذ قضاء مقلد تقریر کرد علاوه بر وجه اول و دوم، که وجه سوم این میشه که شما قوائب علم میخواید، مقلد قوائب او قوائب ون نیست، چون تقلید برای مقلد حجیتش معلومه و قطعی است نه مظنون و لذا که انه اصل حرف ایشون که وادار کرد به دست و پا افتادن ایشون رو که این در نهایت این دو وجه رو بر جواز قضاء مقلد مطرح بکنه همین وجه بود که ایشون میخواست ابتداءً فرمود قضاء مقلد که انه مشمول اطلاعات ادله قضاست نه نیاز داره مستند به مجتهد بشه و تسبیباً قضاء مقلد محسوب باشه و نه نیاز داره منصوب باشه و حتی بر اساس اون وجه نیازی به مرافعه به نزد مجتهد هم وجود نداره بلکه مقتضای ادله جواز تقلید در حقیقت جواز و نفوذ قضاء مقلده و لذا اینو به عنوان وجه سومی که مرحوم نراقی در کلامش آورده بود میشه تقریر کرد. منتها از این وجه ایشون گفت باید رفعیت کرد از قضاء مقلد به اون ادله خاصه‌ای که ایشون فرمود مقتضای اون ادله که اجماعش رو قبول نداشت ولی دلالت برخی از ادله لفظیه رو که روایت روا حدیثنا بود مدعی شد باید از این وجه رفعیت کرد. من تکمیلاً لئین وجه ابتداءً عرض بکنم جوابی که مرحوم نراقی از این وجه داد حل مشکل نمی کرد، و لذا اگر ما باشیم اون بیان نراقی قضاء مقلد اگر اون اشکالش باشه باید نافذ باشه. چون پاسخی که مرحوم نراقی داد این بود که در برخی روایات آمده روا حدیثنا، خب روا حدیثنا مخصوص به مجتهد قبول، این هم ما قبول داریم، اما کجای روایات روا حدیثنا مفهوم داره که قضاء غیر مجتهد نافذ نیست؟ در مقبوله ابن حنظله آمده که من کسی که روا حدیثنا رو جعلته قاضیا، انظروا الى رجل منكم يعرف شيئا من قضايانا ممن قد روا حدیثنا و نظر في حلالنا و حرامنا فاني قد جعلته قاضیا. بسیار خوب، این معناش اینه که من قاضی رو به اون مجتهد رو به عنوان قاضی نصب کردم. ما دلالت این روایت رو بر نصب مجتهد قبول داریم، اما آیا این روایت مفادش حصر فقط مجتهد منصوبه؟ عامی قضاء او نافذ نیست؟ کجا این روایت دلالت بر حصر داره؟ چه تهدیدی؟ فوقش مفهوم وصف دیگه، این عمده اینه که به اهل سنت رجوع نکنید، ولکن انظروا الى رجل منکم، الى رجل منکم یعرف شیئا من قضایانا. خب آیا منافات داره که کسی که حالا بعد انشاءالله خواهد آمد تو کلام صاحب جواهر آمده گفته یعلم شیئا من قضایانا ولو تقلیدن، اصلا بعضی ها خواستن بگن اون روایت اطلاق داره، ظاهر کلام صاحب جواهر اینه که اصلا بر عامی صدق میکنه یعلم شیئا من قضایانا تقلیدن، علم گاهی وقتا عن اجتهادنه گاهی عن تقلیده. بله روا نظره، ولی زاهی میشه مجتهد، ولی زا ما اینو قبول داریم از ایشون و صاحب جواهر رو در این قسمت با ایشون مماشات نمی کنیم، اما مفهوم نداره که غیر این منصوب نیست و مجاز در قضا نیست. فوقش اینه که من اینو نسب کردم، غیر این رو این روایت دلالت بر نسبش نمی کنه. اگر من گفتم زید و من نسب بر قضا کردم، معناش اینه که امر منصوب بر قضا نیست. چه مقامی؟ این اتوان مقامش مقام ردع از رجوع به قضات جوره. ایاکم و اذا وقعت بینکم خصومتون و کذا، رجوع به قضات جور بکنید که اخذ به حکم اونها فلنما یأخذ سحتن، به حکم طاغوت. صدر این روایت، روایت ابن حنظله اینه. بعد راوی میگه پس چیکار بکنیم؟ حضرت میفرماد انظروا الی رجل منکم، نم چه کار بکنیم؟ اگر به شما اگر ما به یه حاکمی گفتیم چه کار بکنیم، میگه من زید رو بر شما قاضی نصب کردم، بعد اگر بیاد بگه اون امرم منصوبه، میگم خلاف حرف توست که قبلا گفتی زید منصوبه، میگه من زید رو نصب کردم، خب منافات نداره که امرم نصب بکنه، بکرم نصب بکنه. اینا مفهومه، ما مگر تو اصول نخوندیم که مفهوم وصف و لقب حجت نیست؟ نهایت اینا مفهوم وصفه که الی رجل منکم مقید به این قیود. بله قید نباید لغو باشه، این معناش اینه که حکم مال مطلق رجل حتی المخالف نیست، اما اینکه باید تمام حکم دائر مدار اون قید باشه هیچ لزومی نداره. اطلاق مقام یعنی این روایت در مقام حصر،
نه اطلاق مقام اینه که در مقام در جای دیگری در صحنه دیگری چیزی دیگری رو نگفتن و فقط این رو
کی میگه نگفتن؟ کی میگه نگفتن؟ مرحوم صاحب جواهر میگه فرمودن اذن دادن لمطلق شیعه،
خودشون هم پذیرفتن که عالم مطلقه.
آقای من دلیل کو؟ اگر دلیل نبود دلیل و اگر دلیلی پیدا نکردیم دلیل بر اینه که نگفتن. بحث شما اطلاق
خلاف اصله، خلاف نفوز نسبت به خلاف اون چیزی که من رأی دارم. من مشتهد مثلا میگم میرم مراجعه میکنم به یک شخصی خلاف اصله که اون حکمش محافظ باشه الا اونی که مورد مخصص داره، مورد مخصص داره.
پس به اصل تمسک کنید نه به روایت. فعلا بحث اینه که ایشون میگه این روایت دلالت میکند، قبل از این پذیرفته که حکم اجتهاد شرط نیست و بر مقاله مشهور ولو اجماعشو رد کرده، اما بر مقاله مشهور اشکال کرده که آقا مقتضای قاعده اینه که حکم مشروع باشه از غیر مجتهد و اجتهاد شرط نباشه. چرا اجتهاد شرط نباشه؟ چون که مقلد عالمه، اینو پذیرفته. بعد از این رفعیت کرده به واسطه روایت. خب آیا روایت ابن حنظله مفادش حصره؟ نادر نیست. اگر گفتن آقا به جای اینکه به قاضی سنی رجوع کنید به یه قاضی مجتهد شیعه رجوع بکنید،
الان مشکل برخورده با این همه جمعیت.
آقای من کو الان که آیا اولا در زمان ائمه این همه از روات محمد ابن مسلم، زراره، برید ابن معاویه، اصحاب اجماعی که حتی مطرح میشه، اینا فقهای اصحاب بودن دیگه. حضرت میگه به جای اینکه به اون قاضی سنی ها رجوع کنید به این همه از روات احادیثی که ما ائمه داریم، مخصوصا در زمان ائمه قضیه اجتهاد امرش اسهل از الان بوده به مقداری، اونم به مقداری. خیال نکنید که اون وقت مثل آب خوردن بوده. ما بارها این روایت رو، روایت یونس بود دیگه، قبلا نقل کردیم که گفتیم الان در استعدادهای قابل توجه، نه نبوغ، 20 سال کسی اگر تحصیل بکنه یه مرحله از اجتهاد حداقل بر او حاصل میشه. در زمان ائمه هم همین بوده. به یونس وقتی اعتراض کردن گفت صمدت 20 سنه، سکت 20 سنه، ثم افتیت. مشاهده نقل دیگه، صمدت و سألت. صمدت 20 سنه، سألت 20 سنه، یا سکت 20 سنه، ثم افتیت. حالا ثم افتیت، ثم قضیت. نه،
برای همه مردم.
توی خیلی از جاها اگه برای همه مردم بوده امام علیه السلام فعلا نخواسته بگه الا ولا بود وظیفه همه. یکی از راه ها رو تبیین کرده، یکی از این راه ها اینه که شما رجوع کنید به مجتهد. حالا بعد اگر می آمدن سوال می کردن آقا سخت رجوع به مجتهد، اون وقت حضرت چه می فرمود و یه بحث دیگه. حالا غرض اینه که این وجه سوم رو با این بیان مرحوم محقق نراقی نمیشه رد کرد، ولی در این حال به نظر ما این وجه سوم هم وجه تامی نیست. یعنی اینکه عامی عالم به حکم ان تقلیدن و اینکه عالم تقلیدن که در عبارت جواهر آمده، حرف ناتمامیه. اصلا عامی عالم نیست، بلکه به ملاک رجوع جاهل به عالم عمل بر او جایزه، نه این که با مشروعیت تقلید عالم به حکم میشه. جاهله، منتها رجوع جاهل به عالم جایزه، رجوع به اهل خبره جایزه، نه این که عامی میشه عالمون. بله، علم به حجت پیدا میکنه، اما علم به حجت پیدا کردن غیر از اینه که علم به حکم داشته باشه. عالم بودن، آیا یک سبزی فروشی که رساله عملیه دستشه میگن این از علمای شیعه است؟ اگر گفتن به مردم گفتید رجوع کنید به علما، شما میگید خب این سبزی فروش علم به رساله عملیه داره، این مندرج در علماست. جوابش اینه که آقا رجوع به اون سبزی فروش متدین به این خاطره که او حجت بر حکم داره. مسئله دونه باریکلا، مسئله دونه حکم شارع نمیدونه، مسئله دونه یعنی فتوا دونه. نه نمیدونیم، حالا خواهد آمد انشاءالله. فتوا که حکم نیست، ولذا این عالم به احکامهم نیست، عالم به فتاوای فقیه، عالم به اون. و حالا خواهد آمد، حالا این یه مقداری هم در نروج کرد. و اما فقیه نه، عالم به حکمه. درسته شما برمیگردید میگید که مرحوم آخون گفته فقیه هم حجج دستشه و حجت معناش علم نیست و معنای حجت تعذیر و تنجیزه فقط، ولیکن عرفن عالم محسوب میشه. عرفن میگن عالمون، علماء اهل کتاب، علماء شیعه. سرشم اینه، همونی که مرحوم آقای تبریزی قدس سر رو مکرر در بحث حجیت خبر میفرمود، میفرمود حجیت خبر به ملاک اینه که در نظر عرفی علم محسوب میشه. ولذا در مورد خبر ثقه اگر شخص مطلع باشه، احتجاج بر او به اینه که مگر نمیدانستی؟ عرفن خبر علمون و قیام خبر برای شخص و قیام این حجت عرفن علم محسوب میشه و این شخص عالم به حکم محسوب میشه عرفن. بلا فرق بین ان یکون عالما بالحکم الواقعی مثل موارد خبر بر احکام واقعیه، یا عالم به حکم ظاهری مثل موارد استصحاب، که باز خبر دال بر اعتبار استصحاب اون علم به اعتبار استصحابه، ولذا قاضی که بر اساس استصحاب حکم میکنه بر اساس علم به لا تنقض الیقین به شک، این میگن علم به استصحاب داره. بله علم به به اون امر مستصحب نداره، اون امری که استصحاب میشه، اما علم به استصحاب داره دیگه و بر اساس علم قضاوت میکنه. ممکنه شما برگردید بگید که خب این مقلد درست علم نداره، اما اعتباراً عالم فرض شده، همونی که مرحوم نراقی فرمود، چون علم به حجیت داره، علم به اعتبار فتوا داره، پس بنابراین عرفاً عالم نیست اما اعتباراً عالمه. پس بنابراین رجل قضا بالحق و هو یعلم در موردش انتباق داره، اتق الحکومه فانما هی للعالم بالحکم، للامام العالم بالحکم، اینم عالمون بالحکم، متعالمون اعتباره. جوابش اینه که هیچ دلیلی نداریم برای این که شارع عامی که جاهلون حقیقتن و رجوعش به مجتهد از باب رجوع جاهل به عالمه، او رو عالم اعتبار کرده به این معنا که گفته که العامی و تقلید علمون یا العامی عالمون، هیچ دلیلی نداره. نهایت چیزی که داریم که تقلید جایزه. اینی که ما گفتیم خبر علمون معناش این نیست که هر حجتی علمون، خبر در بنای عقلا علمون، اما تقلیدم در بنای عقلا علمون. کسی که تقلید میکنه، متابعت میکنه ان تقلیدن، یعتبر عالما در تعبیرات عرفی، میگن این بله عالمون بالمسئله، عالمون بالفتوا، اما عالمون بالحکم شرعی کجا آمده؟ نه در بنای عقلا که عمده دلیل بر مشروعیت تقلیده، و نه در ادله لفظیه تقلید که روایاتی که دال بر ترغیب فتوای فقها و رجوع به فقها، افیونس ابن عبدالرحمن ثقتون که آخذ منهم عالم دینی و امثال این از نصوص و روایات دال بر ترغیب در افتاء و رجوع شیعه به فقها، نه در بنای عقلا، نه در سیره متشرعه، نه در نصوص و روایات هیچ دلالتی بر این که تقلید علم اعتبار شده و نظر فقیه برای عامی حکومتاً علم جعل شده نداریم، چون اون چه در ادله داریم مشروعیت تقلیده، یجوز و تقلید. فقط یه روایت ممکن از اون توهم بشه که قول فقیه برای عامی علم اعتبار شده. کدوم روایته؟ هلا تعلمت. خب هلا تعلمت، خب تعلمت چیو؟ تعلم میدونم اینکه تعل هلا تعلمت حجت رو، اما این که اونی که حجت رو چون
نه
خب میدونم آقای من هلا تعلمت، ولیکن اگر بنا شد که علم بر من حاصل نشد، تقلید اگر بخوام بکنم اینم مصداق تعلمه که در اون روایت آمده، یا اینکه من بله حجت کافیه اما شارع عملا تقلیدن رو گفته علمون، اگر یه حلا تعلم تانه چرا حکم یاد نگرفتی؟ باید بری مجتهد بشی، باید بری مجتهد بشی، منتها باید دلیل از خارج داریم، برای که همه لازم نیست مجتهد بشه. بله بله. علم برای که علم نیست، علم عامی به مسائل که علم نیست. یا حلا تعلمت معناش اینه که حلا تعلمت الحکم یعنی چرا مجتهد نشدی، یا حلا تعلمت الحجه یعنی چرا نرفتی تقلید بکنی. پس بنابراین اگر دومی هم باشه یعنی چرا نرفتی حجت، علم به حجت پیدا کنی، علم به حکم نیست. یک روایت فقط در اون چه از ادله مشروعیت تقلید به نظرم هست که اون یک روایت ممکنه مستند قرار بگیره که شارع تقلید و علم اعتبار کرده. کدوم روایته؟ افیونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ منه معالم دینی، من معالم دین خودم از یونس اخذ بکنم، یعنی اون چه من از یونس اخذ بکنم معلم دین محسوب میشه. این ولو این روایت رو در ادله مشروعیت حجیت خبر ذکر کردن، ولی کما نبه بعض العظم این روایت به نظرم تو کلمات شیخ و غیر شیخ هم به این مطلب اشاره شده. افیونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ منهم معالم دینی، معناش این نیست که آخذ منه الاخبار، معلمه دین رو از او اخذ کردن، یعنی فتاوا. و یونس از کسانی بود اهل فتوا بود، منتها اینم که در بعضی روایات از شأن او سوال شده قضیه همون اهلیتش که ثقتون، که اگر ثقتون آخذ منه، یعنی این روایت مفروغ عن فرض کرده که تقلید مشروعه، منتها افیونس بن عبدالرحمن ثقتون، یا اینکه متهمون فی مذهبه و دینه، که ولی زار روایاتی هم در ذم یونس حالا تقیتن یا لغیر تقیه آمده، اونا در حقیقت مال این قسمته. سوال می شده که آیا این ثقه است یا اینکه نه قابل اعتماد نیست، چون به اصطلاح منحرفه و بعضی از مذاهب فاسدم از او حکایت میشه، ولیکن ثقتون. حضرت میفرمان بله ثقتون قابل اعتماده. اگر دلیلی بر اعتبار تقلید علمن باشه همین یه روایت. بله دیگه اخذ معالم دین، چون که اگر فتوا معنا کرده شد، تعبیر شده معالم دیگه، یعنی این فتاوایی که اخذ میکنم و اسمشو گذاشته معالم دین. خب میدونم آقای من، آقای من حلا تعلمت یعنی چرا نرفتی یاد بگیرید چیو؟ اگر حکم و تقلید علم به حکم نیست، اگر حجت و تقلید علم به حجت هست،
طریقی
میدونم آیا با تلقی از مشهد من احکام الله واقعی رو میفهمم؟
چرا بگید نمیفهمه؟
شما میفهمید یعنی عرفن. حالا تازه این غیر از اونه که مرحوم آخون که میگه تمام حجج فقط تنجیز و تعذیره، اصلا چیزی در کار نیست، جعل منجزیت و معذریت.
همه حکم ظاهری معذر منجز رو
خب کلام اینه که این علم به حکم منجزیت را میداند، منجزیت را میداند، معذریت را میداند، این علم به معالم دینه.
در مقام اتفاقی بین حکم واقعی و حکم حجتی که اصولیون میگن نه، در مقام لسان عرفی حلا تعلمته و عالما
خیلی. پس میگید منظور از حلا تعلمت اینه که چرا نرفتی حجت یاد بگیری؟
یعنی حلا تعلمت اگه بری بپرسی هم عالم به حکم میشی،
اصلا عالم بل وجدانه به اون حکم، نه اینکه عالم به تعبد و حکومه. یعنی اگر رفتی از مجتهد سوال کردی و تعویل بر مجتهد واجبه، من علم حضرت عباسی 100%، نه 99.99999 100% خالص دارم به اینکه او حجته. تعبدن معناش این نیست که حجیتی که فرض شد اون حجیت معلومه، واقعی نیست، تعبدیه. یعنی شارع منو 100% متعبد کرده، یعنی من علم دارم به تعبد شرعی. آمی علم وجدانی داره به تعبد شرعی، علم وجدانی به تعبد شرعی. ولذا گفتم و نیت و طریق لا یرافی قطعیت الحق. نه آقای من، ظنیت الحکم غلطه، ظنیت الطریق لا ینافی قطعیت الحکم درسته، اصلا برای عامی اصلا ظنیت نمیخواد، عامی ظن به واقع نداره، فضلا عن ال ولیکن قطع به حکم در اون عبارت مرحوم علامه داره. عقد اجتهادی یعنی چی؟
یعنی من منابع رو از ایشون بگیرم
که منجر اون که معلمه دین رو از اون اخذ نکردم، من خودم رفتم معلمه دین رو پیدا کردم، من ابزارش رو رفتم از اون گرفتم، من روایت رو گرفتم، بله از روایت تونستم معلمه دین رو استخراج بکنم.
یعنی نتیجه چیزی
کردم؟ قطعا شرط حجیت روایت این نیست که الا ولابد من روایتی رو که میخوام مستند حکمم قرار بدم از مجتهد اخذ بکنم، این که لازم نیست.
من اخذ معالم نتیجه اجتهاد من باشه، نه اینکه این رو
میگه خود معالم رو از او اخذ بکنم، نه اینکه من روایت رو از او اخذ بکنم و معالم خودم بعد استحصال. حداقل اطلاق داره. حالا اگر نگیم موردش فقط اخذ فتواست، اگر نگیم حداقل اطلاق داره نسبت به اخذ فتوا. فتاوایی رو که میرم از یونس اخذ میکنم، اخذ معالم دین از اون محسوب میشه، ولو این که اخذ روایت نباشه.
اطلاق هم نداره چون داریم فهمان سه وطن آخذ، یعنی کنه محل شبهه وساقت با
این مال اینه وساقت. که این وساقت رو خیال میکنید وساقت یعنی دروغ نمیگه، با حال این که این ثقه همون ثقه ایه که خلاصه اخذ فتوا که در روایات داره که خلاصه بنی فضال خذو ما رواو و ذرو ما رعاو، که اینا ثقه فی الدین و المذهب نیستن.
این
یعنی ما یک ثقه به معنای در مقابل کاذب و متهم به کذب داریم، یه ثقه به قول مطلقی که در روایات تعبیر میشه قضیه عدالت و مذهب و حق بودن طریقه درش مفروضه. اینجا منظور از ثقه وثاقت در فتوا و وثاقت در اخذ فتواست که مسابقه با اجتهاده. خب میدونم خودش این داره سوال میکنه که آیا من میتونم در قضیه معالم دین، آیا یونس اهلیت ثقه علی الفتوا هست؟ این مثل که کسی بیاد از شما سوال بکنه که آیا من میتونم از فلانی تقلید کنم، فلانی قابل اعتماد در فتاواش هست. این فقه، فقه در مقابل متهم بالکذب نیست، این فقه یعنی فقه در اجتهاد، فقه در اخذ معلمه دین، نه فقه در اخذ قول که متهم بالکذب هست یا نیست. اگر یه روایت باشه دال بر اعتبار تقلید علمن، این یه روایته، این روایت هم دلالت نداره. چرا دلالت نداره؟ چون این روایت اصلا در مقام بیان مشروعیت تقلید نیست. ولو مورد روایت اینه که آیا میتونم از فلانی تقلید بکنم یا نه، اما در مقام این نیست که آیا تقلید مشروع یا نه، تقلید رو شما علم اعتبار میکنید یا نه. این در مقام اینه که آیا یونس قابل تقلید هست یا نه. این در مقام بیان احراز سهراست. اما این که از چه فقیهی تقلید مشروعه و قول فقیه معلمه دین اعتبار شده علل اطلاق، تا این که حتی قوائب قول او هم قوائب علم باشه، این رو باید در مقام و حیثیت بیانش این نیست، بلکه حیثیت بیانش تحقق صغرای مشروعیت تقلید در مورد یونسه. ولذا دیگه به این روایت هم بر مشروعیت قوائب تقلید نمیشه استناد کرد و بر اعتبار فتاوا معلمتن حتی فی باب القضاء نمیشه استناد کرد. غایت الامر اینه که از این روایت برمیاد که فتوا معلمه دین در تقلید نسبت به عمل شخصی، اما معلمه دین نسبت به قضاء بر دیگران، این روایت در مقام بیان این نیست. تقریرش کردن حضرت، گفتن بله یونس بن عبدالرحمن ثقتون یجوز لک ان تأخذ معالم دینک من. نیست، اما جواب پاسخ همونه دیگه. گفت اینه، اف یونس بن عبدالرحمن ثقتون آخذ منه معالم دینی. حضرت فرمودن بله. داره میگه آقا معلمه دین، حضرت میگن بله معلمه دین، منتها معلمه دین برای چی؟ برای عمل شخصی خودتون. اما معلمه دین برای قوائب اون، آخذ منه معالم دینی فی مقام القضاء، اطلاقش مسوق برای این حیثیت و این جهت نیست. ولذا به این روایت هم نمیشود بر مشروعیت قضاء استناد کرد. ولذا این وجهی که هم در کلام صاحب جواهر آمده و هم در کلام نراقی و در کلمات گمان میکنم میرزای قمی هم مشابه این رو داره، در بعضی از کلمات دیگر هم مطرح میشه، این یک مغالطه محسوبه. مغالطش هم اینه که خیال میکنن که فتوا علم اعتبار شده به این معنا، علم اعتبار شده به این معنا که تقلید عامی علم اعتبار شده، با حال اینکه تقلید عامی مجاز اعتبار شده، مشروع اعتبار شده، اما علم اعتبار نشده شرعاً، حکومتاً، تعبداً. چون علم اعتبار نشده ولذا در موردش عالم صدق نمی کنه. و اونی که موضوع قضائه اینه که قضاء العالم نافذه و قضاء العالم بر قضاء عامی منطبق نیست، نه حقیقتن و هوا واضحون، نه تعبدن و حکومتن، دلیلی نداریم که التقلید و علمون. چرا؟ شامل احکام قضایی که اگر منظورتون قضاوت کردنها، یعنی اگر فتوا داد فقیه به این که یجوز للعامی ان یقضی، چرا؟ منتها کلام اینه که الان خود فقیه چه خاکی به سرش بکنه. یجوز للفقیه ان یفتی به جواز القضاء للعامی. اینجوری باید قضاوت کرد حتی عامی، یعنی یونس بگه عامی هم اینجوری قضاوت کنه. نشد. یونس میگه اینجوری باید عمل کرد در عمل شخصی، یا یونس میگه باید به اینی که من میگم حکم کرد حتی در مقام قضا برای عامی. اهل بیت آقا من اهل بیت اینجوری قضاوت میکردن چون اهل بیت معصوم بودن، فقیه هم اینجوری قضاوت میکنه چون فقیهه، اما عامی هم میتونه برای این اساس قضاوت کنه با حالی که قضا و هو لا یعلم شیئا من قضایا یعنی چی؟ یعنی که یعلم اون که نماز صبح واجبه اگر یعلم به قضاوت های ائمه که این فقیهون اگر یعلمو به قضاوت داستان ها با قصه ها که با حلوا حلوا که دهن شیرین نمیشه با قضیه این که امیرالمومنین اینجوری قضاوت کرد علم به قضاوت امیرالمومنین پیدا میشه؟ برای فقیهش هم علم پیدا نمیشه به یک معنا، تا چه برسه برای اون عامی که برشون کتاب کشکول نوشته میشه که داستان های قضاوت های معالم دینه، یعنی حجته، یا اینکه شارع گفته هذا علمون. بله قضا اقضیه واقعیه امیرالمؤمنین معالم دینه، اما اونی که تو کشکول نوشته که به چند واسطه امیرالمؤمنین اینجوری قضاوت کرد اینا معالم دینه. آی من یونس گفت امیرالمومنین اینجوری قضاوت کرد، کلام اینه که از قول یونس که اینجوری قضاوت کرد برای عامی میخواد تقلید کنه، یه وقتی اینه که یونس خبر میده و خبر او برای دیگری علم در عرف محسوبه، ولی یونس میگه اصلا من نمیگم که امیرالمومنین اینجوری قضاوت کرد، حدس من از ادله اینه که قضاوت به این گونه مشروعه. بحث در اخبار یونس نیست، بحث در فتوای یونسه. اف یونس ابن عبدالرحمن ثقتون نه آخذ منه اخبار الائمه، آخذ منه الفتوا معالم الدین. هیچی دیگه وقتی حدسن داره یه چیزی میگه، از حدس مجتهد برای عامی نه علم عرفی حاصل میشود نه علم بالحکومت و تعبد، بلکه رجوع من به یونس از باب رجوع به اهل خبره، رجوع جاهل به خبیر. نه در عمل به معروف لازم نیست عالم به حکم باشه، باید عالم به وظیفه باشه ولو علم به حکم هم نداشته باشه. میگن یعنی منظورشون اینه دیگه. آیه من الان جدی نمیخوام کتاب امر به معروف نهی از منکر رو این کنم، ولی اونی که در امر به معروفه اینه که عالم به حجت باید باشه، هر کسی عالم به حجت باشه جایز دیگری رو امر و نهی کنه طبق حجت، اونم طبق حجتی که بر دیگری، و الا من از یه آقای تقلید میکنم که نظرش اینه که این حرامه، این آقا از یک کسی تقلید میکنه که این بازی رو جایز میدونه، حق ندارم برم بگم که خب الا بلابد این منکر تحکم نه غلط بکنم من جعفی بزنم. چرا دیگه ما حجت دارم، ما حجت دارم،
نه من دارم مسببم نیستم دارم، اما چون اون مبرر برای ترک داره مثل اینکه خودش مجتهد باشه خلافیت رو
پس بنابراین حجت باید اونی که حجت علل اون عامله به منکر و تارک معروف، حالا هرچی تسامو یا غیر تسامو، خلاصه این علم درسته میکنه. فتحصله این که این وجه سوم در کلام مرحوم محقق نراقی برای مشروعیت قضاء مقلد تمام نیست، ما برای تکمیل مطلب کلام صاحب جواهر رو انشاءالله در جلسه بعد، مخصوصا اون چه مربوط به این بخش میشه، چون کلام ایشون یه مقدار یک ریزکاریای باز متفاوت با کلام محقق نراقی داره در مشروعیت قضاء عامی، ان شاء الله متعرض خواهیم شد و برخی نکاتی که در کلام میرزای قمی هم در جامع الشتات آمده ان شاء الله. والحمد لله رب العالمین.